بحث ما در بحث رابطه با تأمین بود و گفتن آمین بعد از بلزالین. ما آرای فقهای شیعه را عرض کردیم و اشاره شد که مرحوم صاحب مصداق الکرامه استیعاب کاملی داشتند و تا حدودی به دست آمد که عمده فقهای شیعه جز ابن جنید اسکافی همه قائل هستند به حرمت عامل و بطلان صلاح به گفتار عامل. امروز میخوام روایاتی که از ائمه علیهم السلام در این زمینه وارد شده یک گذری داشته باشیم و یک اشاره به سند روایات و یکی از روایاتی که شاید اگر فرض ابن جنید هم یا جناب نقلی که از ابو صلاح عربی هم نقل کردن به جواز فتوا دادند این روایت باشه. مرحوم صاحب رسائل در جلد ششم بابی داره به نام باب عدم و جواز تأمین فی آخر الحمد، جایز نیست آمین گفتن در آخر هم، و استحباب قول المعموم و غیره الحمد لله رب العالمین، به جای حمد ما به جای آمین ما حمد میکنیم. بعد شروع کرده 6 تا یا 7 تا روایت در این زمینه نقل کرده، 1-4 تا روایت هم در مستدرک الوسائل هست. من تو ذهنم از جامعه احادیث شیعه از روگردی رو که می دیدم دم ایشون مجموعاً حدود 12 تا روایت در این زمینه آوردن و روایاتی که مرحوم صاحب وسائل آورده کل این روایات صحیح هست، گرچه یک روایت صحیح هم بود برای ما کافی بود. روایت اول را ایشون از کافی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم ثقه عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، او هم ما گفتیم ثقه هست گرچه گذشتگان از روایات او به حسنه تعبیر میکنن، عن عبدالله ابن مغیره که جز اصحاب اجماع و از شخصیت های برجسته هست، عن جمیل ابن درات با ثقه و مورد تأیید، عن ابی عبدالله علیه السلام. پس روایت از نظر سند هیچ مشکلی نداره، اما متن روایت قال اذا كنت خلف امام فقرا الحمد و فرغ من قراءتها، اگر پشت سر امامی بودی حمد را خواند و از قرائت حمد فارغ شد، قبول انت الحمد لله رب العالمین ولا تقول آمین، نگو آمین، دیگه نفی سریع. وقتی از نماز فارغ شد امام تو این چنین بگو. خب این روایت سندن مشکلی نداره، صحیح هست، متنن هم صریح صریحه، بلا تقول آمین و نهی دلالت اولیش نهی تحذیریست. باز شیخ حر عاملی میگه محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن یعقوب مثله، این روایت رو هم کلینی داره در کافی جلد 3 صفحه 313 حدیث 5، هم تحذیب داره جلد 2 صفحه 74 حدیث 275، هم استفسار داره جلد اول صفحه 18 صفحه 318 حدیث 1185. این روایت اول. روایت دوم و به اسناده، مراد از اسناد در اینجا اسناد شیخ طوسی هست، این رو عزیزان دقت دارن. مرحوم کلینی کل روایات را تا معصوم ذکر می کنه از سند روایات چیزی رو حذف نمی کنه. ولی مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهما معمولا اوائل سند رو حذف می کنن و آخرین راوی را که میرسد به معصوم یا آخرین راوی که از کتاب او گرفتند او را ذکر می کنن و در آخر کتاب تحذیب و کتاب من لا یحذر کتابی دارن به نام المشیخه یا المشیخه به قول آقای سبحانی. در اونجا میگه تمام روایاتی که مثلا از حسین بن سعید احوازی نقل کردن واسطه من آقای زید و عمر و بکر و خالد بوده، کل روایاتی که از دراره نقل کردن و شیخ طوسی متوفای 460 دراره متوفای 150 و 200 سال و 300 سال فاصله از میان شیخ طوسی و دراره. خب این 300 سال اگر تقسیم بر برای شما از کنم 7 بکنیم ما 70 بکنیم تقریبا چند تا میشه؟ 5-7 تا سیر نزدیک 4 تا یا 5 تا واسطه میخوره، یعنی 5 واسطه میخورد که شیخ طوسی بخواد از دراره نقل روایت کنه. در خود کتاب تحذیب این 5 تا واسطه رو انداخته و در آخر گفته آقا من در این کتابم 500 تا روایت از دراره ذکر کرده بودم، 500 تا روایت این 5 نفر رو حذف کرده بودم. اینجا میگه و به اسنادی عن حسین بن سعید، شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید، حسین بن سعید احوازی از شخصیت های برجسته شیعه است. اینا دو برادر بودن، حسین بن سعید و حسن بن سعید، در مجموع با هم دیگر 33 تا کتاب در فقه شیعه تألیف کردن. خب غالب این کتاب ها تألیف حسن بوده، ولی از اونجایی که حسین بن سعید آدم خوششانسی بوده این کتاب ها به نام حسین بن سعید احوازی تمام شد. جالب هم این هست که مرحوم نجاشی در رجالش وقتی میخواد ترجمه کنه باب رو داده که ترجمه حسن بن سعید احوازی، یعنی فصلی برای حسین بن سعید احوازی نداره. در ضمن ترجمه حسن حسین را هم ترجمه کرده، ولی از نظر وثاقت هیچ شبهه در وثاقت حسین بن سعید و حسن بن سعید نیست. ان حماد بن عیسی، حماد بن عیسی هم که از اصحاب اجماع و شخصیت های برجسته است. معاویه بن وهب باز ثقه است لا شک فی وثاقته، یعنی اینها دیگه متفق علیه هست این در شیعه وثاقتشون. سیستم واسطه داره حسین بن سعید، حماد، معاویه. اسناد شیخ طوسی هم به حسین بن سعید احوازی صحیحه. میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام اقول آمین اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آیا من آمین بگویم ابن رسول الله بعد از اینکه امام گفت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین؟ قال هو الیهود و النصارا ولم یجد فی هذا. نظام دقت کنن، قال هو الیهود و النصارا، مغضوب علیهم مراد یهود و الضالین مراد نصارا هست. ولم یجد فی هذا، وقتی که اینجا مراد یهود نصارا هست چیزی واضح نیست. خدایا ما را هدایت کن به راه راست، راه راستی که به اونها نعمت داده ای غیر از راه یهود و نصارا. ما نیازی نداریم اینجا آمین بگیم، یعنی خدایا ما را به راه یهود و نصارا هدایت، الحمدلله عملاً داده ای که اسلام آورده ایم و به شرف اسلام مشرف شده این برای ما کفایت می کنه، نیازی نیست ما در اینجا آمین بگوییم. البته در اینجا ولم یکد فی هذا، این عبارت غیر از عبارت روایت اوله. در روایت اول صریح بود فرمود ولا تقل آمین، در اینجا میگیم ولم یتب فی هازا، آمین گفتن واجب نیست. این ولم یتب فی هازا مرحوم صاحب وسائل میگه عقول و عدول و عن الجواب لتقیت دلیل علی عدم الجواب للکراهه. امام علیه السلام که در جواب عدول کرده و چیزی نگفته که میتواند بگید نمیتواند، میگه واجب نیست. واجب نیست، نظر امام این نیست که جایز هست، مستحب، مباح است، نه اینها هم نیست. اینجا جنبه تقییتی داشته، امام صلاح ندیده صراحتا این قضیه را نهی کنه. چون عزیزان می دانم مخصوصا موقعیت آقا امام صادق سلام الله علیه در اواخر عمرشون، فشار و اختناقی که در جامعه بر شیعه بود، شاید بشی گفت در تاریخ ائمه اگر نگوییم بی نظیر کم نظیر بوده. و غالب روایاتی که حتی اینم عزیزان از ما داشته باشند که در متن خلفا از امام صادق روایت هست، مثلا نسبت به ابوبکر تعبیر می کند حضرت به صدیق، همون در رابطه با قضیه انطلاق شمشیر، بعد حضرت میگه، راوی میگه که ابن رسول الله شما داری میگه صدیق، یعنی مشخصه که سیره ائمه غیر از این بوده که راوی تعجب میکنه، میگه حضرت بلند شد گفت من لم بعد یقول صدیق فلا صدق الله. برای این مضمون هر کس به ابوبکر صدیق نگوید خدا را تصدیق نکرده. یا قد ولدنی ابوبکر مرتین، خوب این روایات حالا مکاری نداریم سندن چه صورت دارد یا نه، ولی بنده شخصا عقیدن بر این هست که حداقل نزدیک 10-12 مورد روایاتی ما در این زمینه داریم. یکی از بهترین تفسیر برای این روایات صدور روایات طبیعتاً هست و شما الان تو ذهنم نیست و داخل همین دو فروزگرد بودم اینا رو کلن مصادرش از کافی و غیره در آوردم. میان خدمت امام صادق سلام الله علیه در رابطه با این که چرا شما حق مطلب را نسبت به ابوبکر و عمر بیان نمی کنی. اینه قشنگ عزیزان دقت کنم، خیلی روایت عجیبیه و نشانگر اوج مظلومیت ائمه سلام الله علیهم هست. بگید خب شما پرده رو بالا بزنید، بگید برای این که ابوبکر قاصد بوده، عمر قاصد بوده، چه بوده چه بوده. حضرت می فرماید در رابطه با قتل عثمان شما را متهم کردن 60 سال قلب اقم شدون کردن، 60 سال شما را قلب اقم کردن به خاطر اتهام نادرستی که در قضیه قتل عثمان بستن. اگر چنانچه دست ابوبکر و عمر رو مطرح کنیم، کشتن شما برای اینها ساده‌تر از کشتن یک گربه هست. اگر بحث ابوبکر و عمر حقایق رو ما بخواییم مطرح کنیم، کشتن شما ساده‌تر و آسان‌تر از گربه است. یعنی ارزش شما در جامعه برای اینها به اندازه یک گربه هم نیست. خب این نشان میده که ائمه علیهم السلام محسن آقا امام صادق سلام الله علیه در اواخر امامتشون در اوج طبیعه بودن، خیلی از قضایا را نمیتونستن مطرح کنن. یعنی بعد از اینکه بعد از اینکه بنی العباس آمدن روی کار، کنایاتی که بنی العباس کرده اند به قول اون شاعر میگه یا لیک جور بنی مروان دام لنا و کان عدل بنی العباس فی الناری، پیکارشون جنایات به بنی مروان ادامه پیدا میکرد. این عدالتی که بنی العباس آوردن مردشوبش میبرد، این عدالت در آتش بود. علی حالین حالا در مناسبت پیشیاد مخصوصا ما ها عمدتن هم خطبا هم نویسندگان ما تخبیلین فقط به جنایات بنی امیه و اینطور شاید تو ذهنمون تقدیل بشه، با آمدن بنی العباس خب شیعه ها ائمه علیهم السلام خب نفس راحتی کشیدن و حال آنچه این چنین نبود. شما ببینید فشاری که برای ائمه در دودمان بنی العباس آمد در دودمان بنی امیه نیام. خب حالا قبل از قضیه شهادت امام حسین، آقا امام سرشار در میان مردم بود، امام باقر در میان مردم بود، امام صادق، ولی با آمدن بنی العباس آقا امام کاظم روانه زندان میشه، آقا امام رضا به زور جلد در توس میشه، آقا امام جواد مدت زیادی تو زندان، امام هادی، امام عسکری در داخل زندان، زندان هم در داخل ارتش. این مشخص بر این که وحشتی که بنی العباس از ائمه داشتن شاید این وحشت رو بنی امیه نداشتن. اون بنی امیه با توجه به کاری که معاویه کرد تقریبا زمینه را برای بنی امیه تا حدودی هموار کرد و خب اینها علنا خودشون رو همه کاره اسلام می دانستن، همونطور که بعد از آمدن امام سجاد و اهل بیت به کربلا مردم شام می گفتن ما تصور می کردیم که پیغمبر غیر از بنی امیه اصلا فامیلی نداره، خویشاوندی نداره. علی حال اینی که هست امام صراحتن نمیگه ظلمیت فی هازا، این قضیه هست. این رو مرحوم شیخ طوسی در جلد دوم تهذیب صفحه 75 حدیث 278 در استفسار جلد اول صفحه 319 حدیث 11 داده است. چیزی حالا یا اون هست یا بعضی ها دارن که نزد یهود نصارا برای شما از کنم چیز شده بود در چیز هستن در عبادت هستن آمین میگن. حالا یه حالا این مراد نشه طالب و یهود و نصارا مشخصه، یعنی ساده ترین معنا که غیر المغضوب علیهم، روایات متعدد ما داریم در این زمینه که مراد از غیر المغضوب علیهم یهود هست به خاطر همون قضیه یوم السبت، خدا غضب الله علیهم، و از ضالین هم مراد نصارا هستند. روایت پس از نظر سند صحیحه هست، از نظر دلالت مثل دلالت روایت اول نیست. روایت سوم لا تقل آمین اولی گفت لا تقل آمین، یه زنده در مریم که در عبادت موجب فساده، اصل اولیه هم در نهی نهی تغییره. روایت دو سوم و انهو یعنی ان حسین ابن سعید احرازی ان محمد ابن سنان، درباره محمد ابن سنان اختلافش یا سقه هست یا سقه نیست، ما قبلا هم تو بحثمون ثابت کردیم برای اینکه محمد ابن سنان سقه هست و هیچ اشکالی در وساقتش نیست و فرمایش های خوبی رو عرض کردیم، فرمایش تامی نیست. اشکالی که ایشون می کنن در محمد ابن سنان، تمام این اشکال در صفوان ابن یحیی هم هست، فل روایاتی که در مذمت اینها از ناحیه ائمه آمده هیچ شبهی نیست که این روایات صدرت تقییتن. وقتی نسبت به زراره امام صادق میگه لعن الله زراره این انا من غبری و آبائی من غبرا، خدا لعنت کند زراره را، من از او بیزارم، پدران منم از او بیزار هستن. خب این مشخصه. از اون طرف وقتی عبید الله ابن زراره میاد خدمت امام عرض میکنه میفرماید که عبید الله بلغ اباک سلام، از قول من به پدرت سلام برسان و بگو اگر من گاهن در میان مردم است مذمت میکنم ما اردت الا ما اراد صاحب السفینه. نظرم همون نظر صاحب سفینه ها، صاحب کشتی. حضرت موسی و خضر سوار کشتی شدن. خضر شروع کرد یک چاقوی از جیبش در آورد و خلاصه کشتی را سلاخ کردن. حضرت موسی هم همینطوری خودش داره میخوره که این مرده چیه داره کشتی را سلاخ میکنه، مردم میخواد به قول به کشتن بده. بعد دقیقه که تمام شد، اون وقتی که دیگه حضرت خضر پرده را بالا زد، به موسی گفت که موسی از طرف دولت تمام کشتی ها را مصادره می کردن برای ارسال به جبهه. من دیدم صاحب این کشتی آدم مسکینیه، زن بچه داریه، فقیره، گرفتاره. اومدم کشتی را سلاخ کردم، معیوب کردم. وقتی اومدم دیدم که این کشتی معیوب هست، به درد جنگ نمیخوره، صرف نظر میکنم. بحث در دوران عرضین این بود کشتی کلن از دست صاحبش برمد یا کشتی بماند معیوب، میتونه به اصلاحش بکنه، باز از او ممر درآمدی برای خودش داشته باشه. دیدم این اولا هست از این که کشتی رو کلن از دستش بگیرم. امام صادق سلام الله علیه هم میفرماید به عبید الله بسر زراره به بابا تو گو اگر من مذمتی می کنم، هم خلاصه تصور کنم که میان من و شما شکرابی هست و ما اختلافی با هم داریم، تا زراره مورد تعرض حکومت قرار نگیره، او را به زندان و شلاق و یا کشتن ندهن. اگر زراره معیوب بشود از قول ما بزماند، بهتر از این هست که برود و به طور کلی نابود بشه. و روایاتی که خوب در صفوان هست همینطور، روایاتی که در محمد ابن سنان هست همینطور. این رو عزیزان کاملا در نظرشون باشه، ما روایاتی که از ائمه علیهم السلام داریم نسبت به شخصیت های تراز اول روایات، حالا یه چهار تا علقه مزغهی بودن تو جامعه ائمه، مثل یونس ابن زبیان و برای شما از کنم مغیرت ابن سعید و نمیدونم بنام، اینها جز علق مزغه هایی بودن که ائمه علیهم السلام از اول اینها را ترک کردن و به مردم هم گفتن از اونا چیزی روایتی قبول نکنید. اون یه بحث جداییه، ولی نسبت به این افرادی که از خصیصین ائمه بودن و ده ها روایت در متن اینها داریم، تو تا سه تا روایت هم در مذمت اینها، همون روایتی که در باری زراره عرض کردن، این دیگه بهترین وجه جمع بین روایات زامه و روایات مادحه هست. علی حال محمد ابن سنان از نظر ما کاملا صحیح است، هیچ شبهی در اون نیست و غالب فقهای ما هم به روایت محمد ابن سنان عمل کردن. عن ابن مسکان، ابن مسکان هم که عبدالله ابن مسکان در اصحاب اجماع هیچ مشکلی نداره. عن محمد الحلبی، حلبی ها هم یک دودمانی هستن، یه خاندان حلبی، خاندان جلیل القدری، کل هم صدا. ما در میان دودمان حلبی راوی ضعیف نداریم. مراد از محمد هم محمد ابن علی ابن ابی شعبه حلبی هست. آقای محمد حلبی میگه سألت ابو عبدالله علیه السلام اقول، بله اقول اذا فرقت من فاتحت الكتاب آمین، اقول اذا فرقت من فاتحت الكتاب آمین، بگویم بعد از این که فارغ شدم از فاتحه کتاب آمین. قال لا، نمیدونم. این خیلی سریعه. مسائل جلد 6 صفحه 67، تحویل جلد 2 صفحه 74، حدیث 276، استفسار جلد اول صفحه 318، حدیث 1186. روایت چهارم که البته اینجا مرحوم صاحب وسائل احاله داده به روایتی که قبلا در ابواب افعال صلات گذشته از دراره، اونجا هم روایت در صحیح است، شکی نیست. امام باقر سلام الله علیه می فرماید ولا تقولن اصلا نگوید اذا فرغت من قراءتك، نگی البته فارغ شدی از قراءتت آمین، فإن شئت قلت الحمد لله رب العالمين، اگر خواستی بگو الحمد لله رب العالمين. اینجا دیگه لا تقولن نه خیلی سریع روشن واضح نهی و با صیغه مؤکد به نون ثقیله. خب این وسائل جلد 6 صفحه 68 حدیث 7365، اینم باز روایت صحیح است. باز روایت از حسین بن سعید احوازی عن ابن ابی عمر، ابن ابی عمر محمد ابن ابی عمر، هم از اصحاب اجماع، هم از مصالح الثقات و از اجلای اصحاب امام جواد سلام الله علیه بوده. هم جمیل بن دراد هم که دیگه از اصحاب اجماع هست، که جمیل بن الجمیل، جمیلی که زیبا هست. میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الناس فی الصلاة جماعتا حین یقرأ فاتحة الکتاب آمین، از اینکه مردم وقتی در نماز جماعت امام فاتحه میخواند میگویند آمین. این روایت معرکه آراس، این دیگه اینا قشنگ از دان دکت کنن. قال، این یک نوع خواندنه، ما احسن این آمین گفتن چیست؟ باس چه عالی است، وقت به صوته به ها، وقتی آمین میگی آهسته بگو بلند نگو. این یک نوع قرائته. روایت مسلم صحیحه هست، یعنی خدشه از نظر سند ما نمیتونیم بکنیم. ما افسن ها، چقدر زیباست این آمین گفتن، وقت به صوته به ها. این یک نوع. حالا من اقوال بزرگان رو هم میخوانم، خیلی از فقهای ما این رو آوردند، ما احسنها خواندند و حمله بر تقیه کردند. یک قرائت دیگر، ما و حسنها، ما اناقیه هست، چیزه متکلم بحثه، من این رو نیکو نمیشمارم، کار نیکویی نیست. لحفظ صوته هم نیست، احفظه هست، احفظه ماضی هست، یعنی امام احفظ صوته به ها، وقتی گفت ما و ازدنوها صدا که این مداری آهسته کرد. تعداد زیادی از فقهای ما هم این طوری خواندن، حالا این رو مفصل عرض میکنن. این روایت هم سندن صحیحه، صاحب وسائل میگه حمله الشیخ و غیره علی التقیه، این رو گفتن ما احسنها خواندن چه زیباست، شیخ طوسی و دیگران حمد بر تقیه کردن لاجماع طائفته علی ترک العمل به، شیعه اجماع دارد بر عمل نکردن به این روایت، یعنی عمل نکردن به این روایت در نزد شیعه اجماعیه. خب این روایت رو شیخ طوسی در تهذیب جلد دوم صفحه 75 حدیث 277، استفسار جلد اول صفحه 318 حدیث 1187. یک روایتی رو مرحوم صاحب وسائل از مرحوم طبرسی آورده از مجمع البیان جلد اول صفحه 3 که من عرض کنم، بعد یه مقدار نظر بزرگان رو نسبت به اون روایت دارم که شبه در ذهن عزیزان نیاد. فضل ابن حسن طبرسی یا طبرسی فی مجمع البیان عن فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام اذا قرأت الفاتحه ففرغت من قراءتها و انت بالصلاه تقول الحمد لله رب العالمين، این روایت هم خیلی زیاد مورد بحث ما نیست. بله شما بعد از نماز، در نماز بعد از حمد بگوید الحمدلله رب العالمین. اللهی که میگیم دلالت برای شما عرض کنم دیگری دارد، مفهوماً بر عدم قول به آمین، اون ناظر به اون قضایا هست. در رابطه با اون روایت ما احسنها، من جلسه اول عرض کردم بعضی از آقایان که میخوان یه مقداری از سخنان ائمه مطالبی بر وحدت میان شیعه و سنی ایجاد کنن، به این طور روایت تمسک میکنن. مردم ببینید امام صادق هم میگه آمین گفتن چقدر زیبا، چقدر قشنگه. امام این رو گفته برای اینکه یک وحدت میان شیعه و سنی ایجاد کنه، از تفرقه جلوگیری کنه. امام چقدر به فکر وحدت بوده. من جمله از اینها که در میان متأخرین آقای معرفت هست، در کتاب برای شما عرض کنم تفسیر اثریشون آخر جلد اول، ایشون میگه مناسه وردت روایاتون به استحباب قول آمین عند الفراغ. روایاتی ما داریم، این عبارت ها را بینید، جمله ها چقدر جمله های حالا اشارا خدای عالم از سر تفسیرات همه من بگذره، شما عوائد خودمون رو بخواهم تحمیل بر ائمه بکنیم، حالا نمیدونه خدا میخواد با ما چه رفتاری بکنه. میگه هناکه وردت روایاتون به استحباب قول آمین عند الفراغ من قرائت الحمد. روایاتی داریم که وارد شده دلالت میکنه بر استحباب آمین گفتن وقتی که ما از قرائت هم فارغ میشویم، سواء المنفرد فی صلاته ام مع الجماعه، اماما او معموما. بعد فی روایات اهل البيت علیهم السلام استحباب قول الحمدلله رب العالمین و نهی عن التعمیم، نه شده است از آمین گفتن، لأنه احتضاء به فعلت اليهود و النصارى كالتكفير الذي هو فعلت المجوس. برای این که آمین گفتن یک نوع اقتضاء است به کار یهود و نصارا، همانند تکفیر یعنی دست روی دست گذاشتن که از اعمال مجوسه. حالا ایشون از این احتضاء مفعلت یهود و نصارا همون روایتی که ما خواندیم اول یهود و نصارا از اونجا ایشون استفاده کرده. بعد ایشون این شیشتا روایتی که ذکر کردیم اینها رو آورده که دلالت میکنن بر استحباب الحمدلله. بعد میگه و عده الفقها ها من المکروهات فی الصلاة. این تعبیر تعبیر نادرستیه، از هر کسی و هر مقامی باشد این سیبنده نیست. و فقها آمین گفتن را از مکروهات در نماز شمرده اند. ما ازشون میخواهیم کدام فقیه؟ ما آرای فقها را از شیخ صدوق تا قرن دوازدهم هجری همه را خواندیم. شیخ صدوق میگه من دین الامامیه، این دین الامامیه هست که قول به آمین حرام و موجب بطلان نمازه. ما غیر از ابن جنید اسکافی که او هم گفتیم قبلا سنی بوده و شیعه شده و اون روحیه نگاه سنیگری به روایات داشته، ایشون بوده آیا زیبنده هست ما بیاییم برای شما کنم بگیم و حد حل فقه ها من المکروهات به صلاح. فقه های شیعه آمین گفتن را از مکروهات در نماز شمرده. این جمله جمله ایست که به نظر من دروغ و اختراع در خلفا هست. بعد میگه بل من المبتلات اذا تعمدت البدعت فیها، میگه اگر کسی به قصد بدعت در نماز آمین بگوید باطله. کاری نداشتیم به قصد بدعت بگوید یا نگوید، بر نیتی دیگه. امام صراحتن دارد ولا تقولن بعد الحمد آمین، ولا تقول آمین، این دیگه به قصد بدعت و غیر بدعت نداره. ما در میان فقها از شیخ صدوق تا صاحب جواهر تا امام تا آقای خویی به حدی نگفته اگر کسی به قصد بدعت آمین گفت مبطله، اگر به قصد بدعت نگفت این مبطل نیست. بله اگر کسی در میان اهل سنت هست اونجا داره زندگی میکنه، اگر آمد در یک نماز جماعتی آمین نگوید جانش در خطره، اونجا طبیعتا آمین دیگه، این انحصار به آمین نداره. در تکتر اگر چنانچه احساس کند جانش در خطره واجب تکتر. وضو گرفتن، غسل در رجلین، اگر یک جا وضو میگیرد احساس کند مکس بکشد روی پاش، جانش در خطر واجب پاش رو بشوره. این انحصار به قضیه تأمین نداره. در تمام ابواب فقه اگر چنانچه بحث تقیه پیش بیاید، برای شیعه رعایت تقیه و حفظ جان واجبه. من لا تقیه له لا دین له. دیگه حالا این چه دیگه قصد بدعت چیه دیگه باید از خودتون سوال کنید، من عبارتشون رو خواندم. بعد جالب اینجا اون چه خیلی برای ما دشوار هست که فرض یک عالم شیعی که بیاد عقیده خودش رو به روایات تحمیل بکنه اینه، میگه ولذالک وردت رخصت و فیها فی صحیحة جمیع. امام رخصت داده در صحیحه جمیع شما آمین بگوین. بعد سوال کرده میگه قال سألت ابو عبدالله عن قول الناس بالصلاة جماعة آمین، قال ما احسنها رخصت صوت بها ولعل الامر بخفض صوت. امام به صلات آهسته کن، یعنی آمین میگه آهسته آمین بگو، امر به آهسته گفتن کان لتجنب اما ابتعدعته العامه من رفع صوت بها الى حد العجیب. امام میگه آهسته بگو، این به خاطر این است که اهل سنت وقتی به آمین میرسن یه بدعتی درست کردن اونجا، صداشون رو بلند میکنن به صوری که یک حالت عجیب و شیونی سر صدایی میشه. آمین میگن بلند و این آمین بلند گفتن از بدعتهای عامه هست. شما باید ریشه بدعته، نه این که فقط رفع صوت بدعت باشه. میگه امام که میگه وقف صوت به ها، این اشاره به بدعتی که سنت دارن در حفظ صوت، در رفع صوت به آمین. بله در دعایم از جعفریات نقل می کند که میگه بلا و ما لم تکن لهم زد به آمین، پیغمبرم فرموده که شما آمین بگید، ولی مادامی که زجه و نالهی و شیبنی سر صدایی آمین در میان مردم بلند نشید. خب در فرماشات ایشون عرض شدیم چند مورد ملاحظه و مناقشه هست. یکی عدد الفقه ها بین المکروه ها، یک فقیه از فقه های شیعه را نام می بردن یا میگفت عده الان فقیر آمین را من المکروهات. ما هم چیزی نداریم. این آرای فقها دست ما هست. یک فقیهی هم نگفت حضرت ابن سیرین هم نقل قول کردن تطابق در دست نیست. بعد ایشون میگه اگر اشکال دوم، اگر کسی به قصد بدعت بگوید مبطل نمازه، اگر به قصد بدعت نگوید مبطل نماز نیست. ما همچه چیزی هم از خطابای فقها ندیدیم. در طول این 15 قرن هیچ فقیهی فتوا نداده اگر کسی به قصد بدعت بگوید در نماز آمین اشکال دارد، اگر به قصد بدعت نگوید اشکالی ندارد. این هم فرمایش غیر صحیحه. و این که وردت رخصت فیها فی صحیحت جمیل، رخصتی در کار نیست. امام اینجا نگفته در این که شما برید آمین بگید اجازه دارید. اگر چنان که ما احسن ها باشد در کنار 5 روایت دیگر که نهی صریح هست، هیچ شکی نیست که دالده بر قضیه هست. یه رخصتی میان اینجا نمیمانه. رخصت در جایی هست ما روایات متعارض نداشته باشیم. وقتی که روایات متعارض هست در تعارض ما باید بریم سراغ مرجحات، حالا یا مرجحات سندی یا مرجحات صدوری یا مرجحات دلالی. روایت صحیح شکی شبهی نیست. در کنارش هم 5 تا 6 روایت صحیح داریم ما در برابر اینه. اصلا وقتی که دو تا روایت تعارض کرد اینجا ما نمیتوانیم به مضمون روایت عمل کنیم قبل از آن که مراجعه کنیم به مرجحات. به مرجحات هم ما رجوع میکنیم. یکی از مرجحات مرجحات صدوری هست. حضرت صراحت فرمود خالد ما ذهب الیه العامه، هر جا ما دیدید روایت ما موافق عامه بود اونجا مخالفت کنید. خود به ما خالف العامه، اونی که مخالف عامه هست او را بگیرید، موافق عامه را رد کنید. به دستور امامه موافق عامه حرمت تأمین، مخالف عامه حرمت تأمین، موافق عامه. این روایته. پس دیگه به این که ما رخصت داشته باشیم نیست. و اشکال اساسی که انشاءالله ما در صحبت میخوانیم فتاوای فقهای بزرگ ما هست در تفسیر این روایت. هر کدوم من حدود 10-12 نفر از فقهای بزرگ ما مثل علامه هندی، شهید اول، صاحب مدارک، صاحب جواهر، صاحب معالم، برای شما مثلا شیخ انصاری، اینها رو من استقصاء کامل کردم. این رو تقریباً 3-4 سال قبل این بحث آمد مطرح شد. من حدودش را 10-12 ساعت وقت گذاشتم تمام این اقوال را استقصاء کردم که اینها صراحت دارن این روایت صدر طبیعتا. حدود 10-12 نفر از فقها ها مثل شهید ثانی، محقق اردبیلی، صاحب ریاض، مرحوم نراقی، فقیه همدانی و غیره همه خواندن ما و حسنوها، ما را ما نافیه خواندن. انشاءالا این کلمانت برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین والا من تاریخش رو نتونستم دست بیارم از چه زمانی شروع شده، ولی این ظاهرا تفکیکش برمیگرده خالد این چیزها به دوران را خلاص می‌کنه. اینو نمی‌تونم متأسف شدم.